تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 14 صفحه 43 قسمت 6 الاستعمال و اقسامه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. نقشه کتاب الاساس این طور بود که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید 4 مطلب بود: نیاز به علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. مقدمه هم مشتمل بر 3 بحث بود: تعریف حکم شرعی متعلق و موضوع حکم شرعی و تبعیت احکام از مناطات. باب اول پیرامون مباحث الفاظ بود. عرض کردیم مباحث الفاظ خودش از یک مقدمه تشکیل شده و 5 فصل. مقدمه مباحث الفاظ خودش مشتمل بر 3 بحث کلی بود: وضع، استعمال و دلالت. پیرامون خود وضع 4 مطلب داشتیم: تعریف وضع، تقسیم وضع به تعیینی و تعینی، حالات معنا و لفظ، و در ادامه طرق احراز وضع. مباحث وضع تمام شد. بحث بعدی که در مقدمه مباحث الفاظ به اون خواهیم پرداخت، بحث استعمال هست. سابقا عرض شد که لفظ ابتدا برای معنا وضع می شود، سپس در آن معنا استعمال می شود، و پس از اینکه لفظ استعمال شد، این لفظ در ذهن مخاطب دلالت بر معنا می کند. پس مباحث وضع مقدمه بود برای بحث استعمال و مباحث استعمال مقدمه است برای بحث دلالت. خب در بحث وضع عرض کردیم 4 تا مطلب داشتیم، اما در بحث استعمال 2 تا مطلب بیشتر نداریم. مطلب اول تعریف استعمال، مطلب دوم اقسام استعمال که همون استعمال حقیقی و مجازی هست. خب قسمت خاکستری کتاب رو، پیش سازمان دهنده بحث رو با هم بخونیم تا انشالله وارد اصل بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السادس الاستعمال و اقسامه، استعمال و اقسام استعمال. ان الوضع مقدمه للاستعمال كما ان الاستعمال مقدمه للدلاله على المراد. میفرماید همانا وضع مقدمه استعمال است، چون عرض کردیم تا الفاظ برای معنا وضع نشن، استعمال اونها به اصطلاح استعمال اتفاق نمیفته. چون در ادامه بحث خواهیم گفت تعریف استعمال این است: الاستعمال و استخدام اللفظ و ارادت المعنا. استعمال یعنی به کار بردن لفظ و اراده معنا. پس اگر لفظ برای معنا وضع نشود، الفاظ برای معانی وضع نشن، هیچ موقع استعمال اتفاق نمی افته. چون شرط استعمال وجود معنایی است که متکلم اون معنا رو اراده کنه. پس اگر معنایی در بین نباشه، طبیعتاً استعمالی هم اتفاق نمی افته. پس وضع مقدمه استعمال است. خب تا استعمال هم صورت نگیره، مخاطب ما، تا ما لفظی رو به کار نبریم به معنای منتقل نمیشه، دلالتی در نزد مخاطب اتفاق نمیفته. پس استعمال هم مقدمه دلالت، کما ان الاستعمال مقدمتون للدلالت علی المراد، چه اینکه استعمال هم مقدمه دلالت بر مراد متکلم است. و علیه بنابراین، حالا که این طوره، بعد ان بحثنا عن وضع اللفظ للمعنا و ما یرتبط به، یصل الدور الى البحث عن الاستعمال. می فرماید حالا که وضع مقدمه استعمال است، استعمال هم مقدمه دلالت است، بعد از این که بحث کردیم از وضع لفظ برای معنا و ما یرتبط بهی و آنچه به بحث وضع مربوطه، یعنی مباحثی که ما در حاشیه وضع خوندیم، مثل تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی، حالات لفظ و معنا و طرق احراز وضع، بعد از اینکه اینها رو خوندیم، یصل الدور، دور یعنی نوبت، نوبت میرسد به بحث از استعمال. چرا؟ لکی یکون مقدمتن لابحاث الدلاله، تا بحث از استعمال یکون، این ضمیرش برمیگرده به استعمال یا بحث از استعمال، تا باشد بحث از استعمال مقدمه ای برای مباحث دلالت. فیبحثو عن تعریف الاستعمال و تقسیمه الی الحقیقی و المجازی، پس بحث می شود از تعریف استعمال اولا و تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی ثانیا. پس این بحث استعمال دو تا مطلب بیشتر نداره. یک، تعریف استعمال میتونی زیر شماره یک بزنی. دو، تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی. دوستان دقت داشته باشید با چه نظم و ترتیبی در ذهن شما مباحث انشاءالله شکل گرفته. چرا ما اول وضع رو بحث میکنیم، بعد باید استعمال رو بحث کنیم، بعد دلالت رو بحث کنیم؟ این مطالب ممکنه در کتابهای دیگه هم اومده باشه، اما این که وجه ارتباط اینها با هم دیگه و نظم و ترتیب منطقی بحث از اینها قشنگ برای طلبه ما روشن بشه، اینها در کتابهای دیگه خوب تبیین نشده، اما به حمدالله در این کتاب با دقت خاصی مطالب چیده شده، مثل حلقه های زنجیر، که ذهن منظمی رو در علم اصول به شما بده انشاءالله. خب، بحث اول ما تعریف استعمال هست. استعمال میدونید از حیث لغت مصدر واب استفعال هست، از ریشه عین، میم و لام. خب، جناب مصنف در ابتدا میفرمایند ما سابقا عرض کردیم که لفظ چی کار است در محاورات روزمره. لفظ یک ابزار و وسیله بود برای تفاهم. مستحضرید واژه تفاهم مصدر باب تفاعله. باب تفاعل یکی از معانی شایعش امور طرفینی هست. تفاهم یعنی من حرف شما رو بفهمم، شما هم حرف من رو بفهمید، یعنی فهم طرفینی. لفظ کارکردش فهم طرفینی بود، یعنی بنده با لفظ مقاصد منظور خودم رو به شما میفهمانم و شما هم با لفظ است که مقصد و منظور خودتون رو به من میفهمونید. اگر لفظ به کار نرود، تفاهم بین طرفین به سختی اتفاق میفته، بلکه در بعضی از امور اصلا امکان اتفاق نداره اگر ما از لفظ استفاده نکنیم. پس لفظ وسیله تفاهمه. خب، و لفظ وقتی وسیله تفاهمه، این لفظ بین دو طرف اتفاق میفته. یک طرف کسیه که لفظ ازش صادر میشه، که همون متکلم هست، و یک طرف هم کسیه که لفظ رو دریافت میکنه، که همون شنونده هست. پس ما دو نفر داریم در بحث لفظ در مقام تفاهم، یکی من یصدر منه لفظ که اصطلاحاً بهش میگیم مستعمل، یعنی به کار برنده لفظ. یکی من یصل الیه لفظ، کسی که لفظ بهش میرسد مثل شنونده. خب اینها رو ببینیم با هم. گوینده با چه هدفی لفظ رو به کار میبره؟ لفظ را گوینده به کار میبرد برای اینکه با این لفظ یک معنایی رو به ذهن شما خطور بده، یک معنایی رو به ذهن در ذهن شما احضار کند. پس لفظ رو به کار میبره تا معنایی رو در ذهن شما احضار کنه. فرض کنید شما یه جایی نشستید، اصلا هندونه اصلا تو نظر شما نیست، یا خریدن هندونه، یه کسی لفظ هندونه رو به کار میبره یا میگه هندونه بخر، برای اینکه این مطلب در ذهن شما احضار بشه. خب منتها نکته‌ای که هست و این وسط نکته دقیقی هم هست و جالبه دوستان، استعمال کار متکلم است و در ناحیه متکلم اتفاق میفته، اما دلالت بر معنا، این حادثه دلالت در ناحیه دریافت کننده لفظ که همون شنونده باشد به عنوان مثال، در ناحیه شنونده دلالت اتفاق میفته. پس استعمال در ناحیه گوینده و دلالت در ناحیه شنونده اتفاق میفته. ببینیم با هم. تعریف الاستعمال: اللفظ بما هو وسیلت للتفاهم یقع بین الطرفین. لفظ از آنجا که وسیله‌ای برای تفاهم است بین دو طرف واقع می شود، یعنی دو سر داره. الاول من یصدر منه اللفظ و هو المتکلم. طرف اول در لفظ کسی است که صادر می شود از او لفظ و او همان متکلم است. فانه یستخدم الالفاظ لکی یخطر المعانی التي ارادها فی ذهن مخاطبه. همانا متکلم یستخدم، یعنی به کار میبرد الفاظ را به خاطر اینکه خطور بدهد. یخطر باب افعاله، به خاطر اینکه خطور بدهد معانی که اراده کرده رو در ذهن مخاطبش. و حین اذن یقال، اینجاست که گفته می شود انه، یعنی متکلم، استعمل اللفظ فی المعنا لاحضار مرادهی فی ذهن مخاطبه. پس وقتی استخدام میکنه الفاظ رو برای اینکه معنا رو به ذهن شما خطور بده، این حرکت رو وقتی عرف توصیف میکنه چی میگه؟ میگه استعمل اللفظ فی المعنا، میگه متکلم استعمال کرد لفظ رو در معنا برای احضار مراد در ذهن مخاطبش. پس اجمالا فهمیدید استعمال یعنی استخدام لفظ، به کار بردن لفظ، البته برای فهماندن معنای مراد. انشالله تعریفش رو در آینده خواهیم داشت. پس طرف اول در بحث لفظ همون متکلم هست که لفظ از اون صادر میشه. این واژه یخترو از باب افعال است به معنای خطور دادن، همون معنای احضار رو داره، یعنی حاضر کردن که در خط دوم میبینید. پس دو واژه اختار و احضار هر دو مترادف هستن اجمالاً به معنای حاضر کردن و خطور دادن. منتها نکته‌ای که هست اینه که ایشون از من یصدر منه لفظ فرمودن و هو المتکلم، او همان متکلم است. ممکنه بعضی از دوستان سوال کنن صادر کننده یه لفظ فقط متکلم نیست، نویسنده هم همینطوره، ممکنه کسی اصلا حرف نزنه فقط بنویسد، کاتب و نویسنده چطوره؟ جناب مصنف صادر کننده یه لفظ رو منحصر کرد در متکلم، چون کاتب کتابت به منزله یه تکلمه. کتابت به منزله تکلمه، به منزله لفظه. کتابت به اصطلاح نقش لفظه. لفظ در اصل به اون صوتی میگن که معتمد بر مخارج حروف باشد. پس لفظ باید صوت باشد. لفظ صوتی است که بر مخارج فم معتمد است، اما کتابت اعتمادی بر مخارج فم نداره. کتابت اساسش بر نقش الفاظه. پس وقتی بحث لفظ به میان میاد، بحث میره روی گوینده، نمیره روی نویسنده. نویسنده لفظ نداره. اونی که نویسنده می نویسه استخدام لفظ نیست. لفظ اونه که صوتی از دهان انسان خارج بشود، اما نویسنده در حقیقت صوت رو نگارش نمی کنه، نقش و نگار صوت رو می نویسه. بنابراین اون کسی که در حقیقت لفظ رو استخدام میکنه در حقیقت گوینده است، نه نویسنده. این هم نکته ای که جناب مصنف چرا اینجا کاتب رو نیاوردن. خب پس طرف اول لفظ گوینده بود که لفظ رو میفرسته به سمت مخاطب و به کار میبره. و ثانی من یصل الیه لفظ کس سامع، طرف دوم کسی است که لفظ به او میرسد مانند شنونده. فانه الذی یدل اللفظ عنده علی المعنی الذی اراده المتکلم. سامع همان کسی است که لفظ دلالت میکند در نزد او بر معنایی که متکلم آن را اراده کرده است. دقت کنید، همون نکته‌ای که عرض کردیم، دلالت در ناحیه شنونده اتفاق میفته. لذا مصنف فرمود فانه الذی یدل اللفظ عنده. دلالت عند کی اتفاق میفته؟ عند السامع دلالت اتفاق میفته. استعمال عند متکلم اتفاق میفته، اما دلالت عند السامع اتفاق میفته. خب حالا باز هم بالا ما بحث کتابت رو داشتیم، اینجا هم بحث شنونده. شما میتونید بحث خواننده رو هم اضافه کنید. خواننده هم همینطوره، لفظ بالمباشره به شنونده میرسد، اما به صورت غیر مباشر به خواننده میرسه، چون خواننده لفظ رو نمیشنود، خواننده صورت مکتوب لفظ را میبیند. خب اینجا میخوایم یه نکته رو تذکر بدیم، اونم این که دوستان بدانید و آگاه باشید روایاتی که به دست ما رسیده است، اینها که الفاظ معصومی نیست. الفاظ معصوم یعنی اصوات معصوم. اون کسی که صوت بهش رسیده همون راوی است که از امام شنیده. منتها اینهایی که امروز به دست ما رسیده، اینها به تعبیر دقیق الفاظ معصوم نیست، اینها صورت کتبی الفاظ معصوم این هست. یعنی حتی اگر راوی دقیقا فرمایشات معصوم رو کلمه به کلمه و حرف به حرف نوشته باشد، الفاظ معصوم به دست ما نمیرسه. بله اگر یه نوار کاستی از صوت امام صادق علیه السلام به دست ما میرسید، میگفتیم این صوت حضرت است، یعنی اون صدایی که از مخارج دهان مبارک حضرت خارج شده به ما رسید. اما اینی که امروز دست ما، صورت کتبی و نقش اون الفاظ است، نقش اون الفاظ است. و البته ما معتقدیم که مکتوب همون صورت لفظ مسموع است. اینی که نوشته شده به دست ما رسیده دقیقاً صورت همون فرمایشاتی است که معصوم رسیده. لذا ما در علم اصول پیرامون دلالت مکتوبات بحث نمی‌کنیم، جدای از مسموعات. یعنی هر جا ما لفظ رو میگیم، درست شنیدنی در دسترس ما نیست، مکتوبات در دسترس ماست، اما چون اینها با هم تطابق دارن، لذا بحث از مسموعات رو ما جدای از مکتوبات بحث نمی‌کنیم. خب مصنف می‌فرماید پس تا حالا معلوم شد سه تا عنصر در تحقق استعمال دخیلن. عنصر اول اراده متکلمه، عنصر دوم لفظ است، عنصر سوم معنا هست. خب میفرماید و به ما قلنا و با آنچه گفتیم یظهر و روشن میشود ان الاراده و لفظ و المعنا که اراده و لفظ و معنا هی العناصر الثلاثه فی تحقق الاستعمال اراده و لفظ و معنا همان سه عنصری هستند که در تحقق و ایجاد استعمال دخیلند فإن المتكلم إذا أراد من لفظ معنا وقتی متکلم از یک لفظی معنایی رو اراده میکنه فهو المستعمل به کسر میم این آقای متکلم رو بهش میگن مستعمل یعنی استعمال کننده خود استعمال چیه؟ این تعریف استعمال دوستان باید تعریف استعمال رو انشاءالله حفظ کنن در هر علمی انسان باید یک سری تعریف های کلیدی رو تعریف های مشهور رو خصوصا باید حفظ کنه تا بر اون علم بتونه انشاءالله هم ماندگاری براش داشته باشه و هم تسلط کافی داشته باشه می فرماید والاستعمال هو استخدام اللفظ و ارادت المعنا استعمال همان به کار بردن لفظ و اراده معناست پس این شد تعریف استعمال همون جوری که مستحضر هستید در تعریف استعمال ما عرض نکردیم استعمال به کار بردن لفظ است قید ارادت المعنا در تعریف استعمال آمده است یعنی در استعمال اراده مهم است خب یه مثال بزنیم برای جایی که استخدام لفظ باشد ولی اراده معنا نباشد طبیعتا در اصطلاح به این استعمال نمیگن مثل کسی که خوابیده و در خواب بدون هیچ اراده ای الفاظی رو ازش چی میشه؟ صادر میشه یا کسی سهواً لفظی رو به کار میبره این استخدام لفظ هست ولی استعمال اصطلاحی نیست چرا؟ چون اراده معنا در این صورت نگرفته این الفاظ بدون اراده به اصطلاح صادر شدن پس صادر شدن لفظ در صورتی که همراه با اراده معنایی باشد اینو بهش میگن استعمال خب پس ما مستعمل رو به گوینده میگیم استعمال رو به همون اصل به کار بردن الفاظ و اراده معانی میگیم به معنا چی میگیم؟ والمعنا هو المستعمل فیه لفظ و معنا همان چیزی است که استعمال شده در او لفظ که اختصاراً به معنا میگن المستعمل فیه این کلمه اللفظش رو که نایب فاعل مستعمل هست این رو به کار نمیبرن اختصاراً مثل واژه مفعولون به که اختصاراً بهش میگن مفعول پس چند تا اصطلاح ما یاد گرفتیم یک مستعمل به گوینده میگن دو مستعملون فیه به معنا میگن سه استعمال که همون استخدام لفظ و اراده معنا باشد خب خط بعدی که جناب مصنف در کلامشون دارن دقت داشته باشید این مطلب غرضش چیه دقت داشته باشید ما در بحث وضع که بحث سابق ما بود در بحث وضع لفظ در وضع در بحث وضع لفظ سر و کار داشت حضور داشت در بحث استعمال هم لفظ حضور دارد میخوایم ببینیم این دوتا حضور یعنی حضور لفظ در بحث وضع و حضور لفظ در بحث استعمال اینها با هم چه تفاوتی دارن مثالی اگر بخوایم عرض کنیم شما بنده رو هم در مدرسه میبینید هم در مرکز مدیریت حوزه میبینید خب ممکنه برای شما سوال بشه که نقش من در مدرسه با نقشی که در مرکز مدیریت دارم چه تفاوتی با هم دیگه داره چون در دو مقام بنده حضور دارم در هر مقامی چه نقشی ایفا میکنم حالا اینجا هم لفظ یه پاش توی مباحث وضع یه پاش توی مباحث استعماله این یه خط عبارت مصنف میخواد ببینه که لفظ در مقام استعمال با لفظ در مقام وضع چه تفاوت نقشی با هم دارن میفرماید در بحث وضع که بحث سابق ما بود لفظ یه پای کار بود، چون وضع دو طرف داشت، لفظ و معنا. لفظ برای معنا وضع می شد. پس یکی از ارکان در بحث وضع بحث لفظ بود. لفظ یک رکن وضعه، معنا هم یک رکن دیگر وضعه. پس لفظ در مباحث وضع یک رکن بود. اما در مباحث استعمال دوستان، لفظ یک ابزار است برای انتقال معنا. پس نقش لفظ در بحث استعمال یک نقش عالی و ابزاری هست. خب عبارت رو ببینیم. خیلی نکته آنچنانی نداره، فقط غرضش رو عرض کردیم، مصنف غرضش چی هست. و بالجمله، خلاصه پشت بالجمله میتونید بنویسید فرق لفظ در مقام وضع و لفظ در مقام استعمال. خلاصه ان اللفظ وسیله لاحضار المعنى فی مقام الاستعمال بخلافه فی مقام الوضع. خلاصه این که لفظ وسیله ایست برای حاضر کردن معنا در مقام استعمال، یه ابزار احضار معناست. به خلاف هی، ضمیر هی میخوره به لفظ، به خلاف لفظ در مقام وضع. اما لفظ در مقام وضع نقش دیگری دارد. فإنه یستخدم هناک لتحقق الارتباط بینه و بین المعنا. لفظ به کار میرود هناک، یعنی کجا؟ یعنی در باب لفظ، در باب وضع. روی هناکه بنویسید در باب وضع. لفظ به کار می رود در باب وضع برای محقق شدن ارتباط بین او و بین معنا. که ما تعبیر کردیم، عرض کردیم لفظ در بحث وضع یک طرف کاره، طرفیه، به اصطلاح رکنی هست برای خودش. اما در مباحث استعمال ابزاره، ابزار، به چشم ابزار بهش نگاه میکنیم، ابزار انتقاله معنا. خب به حمد الله دوستان، بحث اول ما که تعریف استعمال بود تمام شد. تعریف استعمال رو قرار شد انشاءالله حفظ کنید، استخدام و لفظ و ارادت المعنا. بحث بعدی ما که در صفحه 44 هست، خب ابتداءً با یه سوال وارد بشیم. ما عرض کردیم استعمال یعنی به کار بردن لفظ و اراده معنا. سوال بنده اینه آیا هر لفظی را می شود به کار برد و هر معنایی را اراده کرد؟ آیا همه به کار بردن های لفظ صحیح است؟ هر لفظی را می شود گفت هر معنایی را اراده کرد، یا یه ضابطه یه قانونی داره؟ مثلا شما برید توی مغازه، به مغازه‌دار بگید آقا من چغندر میخوام، من چغندر نیاز دارم، و منظور شما از چغندر مثلا فرض کنید که خیار باشه، شما لفظ چغندر رو به کار ببرید معنای خیار رو اراده کنید، آیا چون این استعمالی صحیحه؟ اصلا فروشنده متوجه میشه شما چی میگید؟ شما به مطلوبتون میرسید یا نمیرسید؟ اگر دقت کرده باشیم، یا به عینک فروشی برید بگید آقا من به جای عینک بگید من سیب میخوام، آقا من دو تا سیب میخوام، دو تا سیب زیبا میخوام، او آقا احتمال داره شما رو از مغازه بیرون کنه، بگه آقا شما اینجا رو با میوه فروشی اشتباه گرفتید، اینجا میوه فروشی نیست که، اینجا عینک فروشیه، در حالی که شما منظورتون از سیب عینک بوده. اما او آقا به معنای شما منتقل نشده، لحاظا ممکنه کار به برخوردهای فیزیکی هم بکشه. پس اجمالا استعمال یعنی به کار بردن لفظ و اراده معنا. سوال شد آیا هر لفظی رو در هر معنایی میشه به کار برد یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که نه، هر لفظی رو برای هر معنایی نمیشه به کار برد. چرا؟ چون غرض ما از استفاده از لفظ تفاهم بود، غرض تفاهم بود. اگر هر لفظی در هر معنایی به کار برود، طبیعتاً اون تفاهم اتفاق نمیفته. پس برای اینکه تفاهم اتفاق بیفته باید بدانیم که هر لفظی رو در هر معنایی نمیشود استعمال کرد، یه ضابطه ای داره، یه چیزی باید باشه تا استعمال ما صحیح باشد. استعمال نیاز به مصحح دارد، یعنی تصحیح کننده. پس استعمال نیاز به مصحح دارد، اگر مصحح نباشد استعمال غلط و خطا خواهد بود. خب این مصحح چیه؟ منظور ما از مصحح چیه؟ مصحح یعنی چیزی که اگر باشد استعمال صحیح است، اگر نباشد استعمال غلط. مصحح استعمال، دوستان، علمای ادب و علمای علم اصول فرمودن مصحح استعمال دو چیز است. دو چیز باعث میشه استعمال لفظ در یک معنا صحیح باشد، یکی وضع و یکی طبع، با تای دسته دار، طبع. یعنی چی؟ یعنی به کار بردن لفظ و اراده یک معنا تنها در صورتی صحیح است که یا لفظ برای اون معنا وضع شده باشه، یا اگر لفظ برای اون معنا وضع نشده، اون معنایی که شما لفظ رو درش به کار میبرید گرچه معنای موضوع له نباشه، ولی معنایی باشد که عرف آن را بفهمد و آن را بپسندد. طبیعت عرف، طبع اهل محاوره و گفتگو، یعنی طبع مردم، اون استعمال رو بپذیرد. پس مصحح وضع یا مصحح استعمال یا وضع است یا طبع است. مثلا شما وارد عینک فروشی میشید، میگید عینک میخواهم. این استعمال صحیحه. چرا؟ چون لفظ عینک برای این شیء خارجی که ابزار دیدن هست، ابزار مطالعه هست، وضع شده. اما شما ممکنه وارد مغازه بشید، خود لفظ رو به کار نبرید، اون معنای موضوع له رو به کار نبرید، یه معنای دیگر رو به کار ببرید، لفظ رو در معنای دیگری به کار ببرید، ولی عرف اون رو بپسنده. حالا انشالله به مثالهای معنایی که طبع پسند باشه خواهیم رسید. خب عبارت رو تا اینجا ببینیم. الاستعمال الحقیقی و المجازی، استعمال حقیقی و مجازی. قلنا ان الاستعمال هو استخدام اللفظ و اراده المعنا. گفتیم که همین بحث قبلی، همان استعمال، همان استخدام و به کار بردن لفظ است و اراده کردن معنا. ولکنه ليس كل استعمال مما يصح الاعتماد عليه للدلاله على المراد. ولی اینو بدونیم، نیست هر استعمالی قابل اعتماد برای دلالت بر معنای منظور و مراد ما. پس هر استعمالی برای انتقال معنای مراد ما قابل اعتماد و تکیه نیست. بل من اللازم ان یقبله اهل المحاوره حتی یعتنوا بهی فی مقام التفهیم و التفهم. بلکه لازم است بپذیرند آن را، آن را یعنی استعمال را، بپذیرند اهل محاوره تا به آن اعتنا کنند در مقام تفهیم و تفهم. تفهیم یعنی فهماندن، یعنی ما وقتی میخوایم منظورمون رو به فروشنده مغازه‌دار مثلا منتقل کنیم، این میشه تفهیم. تفهم هم یعنی اوشون هم اگر چیزی گفت ما بفهمیم، که همون قدر مشترکش میشه چی؟ میشه تفاهم. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، ان الاستعمال يحتاج الى مصحح و الا يكون خطا. به عبارت دیگر، استعمال نیاز به مصحح دارد وگرنه خطا خواهد بود. و المصحح للاستعمال اما الوضع و اما الطبع. مصحح استعمال یا وضع است یا طبع. عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در معنا تنها در صورتی صحیح است که یا آن لفظ برای این معنا وضع شده باشد، یا اگر آن لفظ برای این معنا وضع نشده، عرف استعمال لفظ در این معنا را بپسندد. خب پس استعمال صحیح دو جور شد، یکی استعمال در معنای موضوع اون لفظ که مصححش وضعه، یکی استعمال در معنای غیر موضوع اون لفظ ولی مقبول عرف. دوستان استعمال لفظ در معنای موضوع اون لفظ رو اصطلاحاً بهش میگن استعمال حقیقی و مصححش هم عرض کردیم وضعه، چون لفظ برای معنا وضع شده. ببینیم فاذا استعمل اللفظ في معناه الموضوع له يعبر عنه بالاستعمال الحقيقي و مصححه هو الوضع. پس هرگاه استعمال شود لفظ در معنای موضوع لهش، له زمین میخوره به لفظ، هرگاه استعمال شود لفظ در معنای اون لفظ که وضع شده، لفظ برای اون که وضع شده، ببخشید اون معناه ضمیرش میخوره به لفظ، الموضوع له ضمیر له میخوره به معنا، هرگاه استعمال شود لفظ در معنای لفظ که وضع شده، لفظ برای اون معنا، یعبر عنه بالاستعمال الحقیقی، تعبیر میشود از این استعمال به استعمال حقیقی، و طبیعتاً به اون معنا هم میگن معنای حقیقی، یعنی به معنای موضوع له میگن معنای حقیقی. اگر صفحه 37 رو ملاحظه کنید، همون بحث طرق احراز وضع قسمت پنجم کتاب، تو پاورقی مصنف این رو دارن، میگن و اذا استعمل اللفظ فی ذلک المعنى الموضوع له یعبر عن ذلک اللفظ بالحقیقه، به اون لفظ میگن حقیقت و به معناش میگن معنای حقیقی. هرگاه لفظ به کار برود در معنای موضوع له، از آن لفظ تعبیر میشود به حقیقت و به معناش هم میگن معنای حقیقی. و اذا استعمل فی غیر الموضوع له، و وقتی که لفظ استعمال شود در معنای غیر موضوع له، یعبر عنه بالمجاز، به اون لفظ میگن مجاز، به معناش میگن معنای مجاز. و یأتی البحث عنهما فی مبحث الاستعمال، مصنف در اونجا گفت بحث از حقیقت و مجاز در مباحث استعمال میاد که همین بحث امروز ما هست. خب پس استعمال لفظ در معنای موضوع له میشه استعمال حقیقی و مصححش هم وضعه، چون لفظ برای این معنا وضع شده. اما هرگاه لفظ استعمال بشه در غیر معنای موضوع له، اگر عرف و طبع عرف این استعمال رو بپذیرد، اینو بهش میگن استعمال مجازی. اما اگر مورد قبول عرف نباشد، این استعمال رو بهش میگن استعمال غلط. مثلا عرض کردیم عرف استعمال ماه رو در مورد جرم آسمانی میپذیره، چون معنی موضوع لهشه، میشه استعمال حقیقی. یعنی ما بگیم ماه را میبینم، منظور ما از ماه، لفظ ماه میگیم، منظور ما هم اون جرم آسمانیه که در مقابل خورشید قرار داره، این استعمال حقیقیه. اما اگر گفتیم ماه آمد روی ماه تو، اینجا ماه رو به معنای آدم زیبا به کار بردیم. خب اور الان آدم زیبا معنای موضوع له ماه نیست، معنای موضوع له ماه همون جرم آسمانیه. اما عرف به کار بردن ماه و اراده شخص زیبا رو میپسندد. اما شما بیایید بگید ماه را دیدم، منظورت از ماه ماشین کمپرسی باشه، منظورتون اتوبوس باشه، خب عرف اصلا اینو نمیپذیره، میگه ماه چه ربطی به اتوبوس داره؟ حداقل ماه رو به معنای شخص زیبا به کار میبردیم، میگفتیم هر دوتاشون زیبان، اما چه تناسبی بین کمپرسی بین اتوبوس با ماه هست؟ این میشه استعمال غلط. ببینیم و اذا استعمل فی غیر معناه الموضوع له و قد یحسنه طبع اهل المحاوره یعبر عنه بالاستعمال المجازی، و هرگاه استعمال شود لفظ در غیر معنای موضوع له، البته به این شرط که طبع اهل محاوره آن را بپسندد، یعبر عنه بالاستعمال المجازی، بهش میگن استعمال مجازی. دوستان به خود اون لفظ میگن مجاز، مثل این که ما ماه رو گفتیم شخص زیبا رو اراده کردیم، به ماه میگن مجاز، به اون معنا یعنی شخص زیبا میگن معنای مجازی، و به این بکار بردن ما لفظ را در معنای غیر موضوع له بهش میگن استعمال مجازی. خود لفظ ماه رو اگر به معنای اون جرم آسمانی به کار ببریم، به خود ماه، به خود ماه میگن لفظ حقیق، بهش میگن حقیقت. به جرم آسمانی میگن معنای حقیقی و به این استعمال میگن استعمال حقیقی. پس سه تا نکته شد: حقیقت به لفظ میگن، معنای حقیقی به اون معنای موضوع لفظ میگن، استعمال حقیقی یعنی به کار بردن لفظ در معنای موضوع لفظش. هاکذا مجاز، معنای مجازی و استعمال مجازی. خب مصحح استعمال مجازی چیه؟ چه چیزی باعث میشه که استعمال ماه در معنای شخص زیبارو صحیح باشد اما استعمال ماه در مورد اتوبوس صحیح نباشد؟ مصححش چیه؟ مصححش پسند عرفه، عرف میپسندد. و مصححه یعنی آنچه باعث تصحیح استعمال مجازی میشود که استعمال مجازی غلط نباشد، هو طبع العرفی، طبع عرفیه. خب ما میریم دوستان عرف رو تحلیل میکنیم ببینیم عرف چرا استعمال ماه رو در زیبارو میپسنده، علت پسندش چیه و چرا استعمال ماه در مورد اتوبوس رو نمیپسنده، ملاکی داره یا ملاکی نداره. علمای بلاغت دوستان برای این ملاکات که عرف روی چه حسابی استعمال لفظ در معنای غیر موضوع لفظ رو میپسنده، در علم بلاغت روی اینها کار شده. اجمالا عنوان کلی که میگن اینه که عرف در جایی که لفظ رو در یک معنای غریبه به کار ببرید، در یک معنای غیر موضوع لفظ به کار ببرید، تنها در یک جا این استعمال رو عرف میپسنده و استعمال صحیحه ولی مجازه. اونم اونجاییه که بین این لفظ، بین معنای موضوع له اون لفظ و بین این معنای غریبه و غیر موضوع له یه ارتباطی باشد، یه علاقه باشد. منظور ما از علاقه تناسبه، منظور ارتباطه. پس اگر بین معنای اصلی و این معنای غیر موضوع له ارتباط و علاقه باشد، عرف این رو میپسنده. لحاظا در کتاب‌های بلاغت اومدن شمردن ببینن ما چند نوع علاقه داریم، چند نوع ارتباط و تناسب داریم که به اینها میگن علائق مجاز، به اینها میگن علائق مجاز. شما اگر به کتاب جواهر البلاغه که کتاب درسی شما هست صفحه 233 تا 236 اگر مراجعه کنید، خواهید دید که 19 مورد علاقه برای مجاز ذکر شده: مشابهت، سببیت، مسببیت، کلیت، جزئیت، لازمیت، ملزومیت، آلیت، تقیید، اطلاق، عموم، خصوص، اعتبار ماکان، اعتبار مایکون، حالیت، محلیت، بدلیت، مبدلیت، مجاورت و تعلق اشتقاقی. 19 موردیه که در کتاب جواهر البلاغه ذکر شده. پس علت این که عرف بعضی از استعمالات، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له رو میپسنده، علتش اینه که بین معنای اصلی و موضوع له و بین این معنای غیر موضوع له یه تناسبی هست. مثلا که در بلاغت میگن اگر این تناسب بین معنای موضوع له و معنای مستعمل فیه کنونی ما، این تناسب اگر مشابهت باشد، این استعمال مجازی رو بهش میگن استعاره. پس اگر لفظ رو ما در معنایی به کار ببریم که این معنا موضوع له نیست ولی شباهتی به معنای موضوع له دارد، به این استعمال مجازی میگن استعاره. اما اگر نه، علاقه، ارتباط و تناسب معنای مستعمل فیه با معنای موضوع له مشابهت نباشد، اصطلاحاً بهش میگن مجاز مرسل. مرسل دوستان یعنی رها، مجاز مرسل یعنی رهای از مشابهت، یعنی مشابه، یعنی فقط منحصر در مشابهت نیست، جدای از مشابهته. مثل رابطه جزء و کل، سبب و مسبب و علائق دیگری که سر جاش گفته شده. مثلا شما به عنوان مثال شما به یه بازیکنی که خیلی خوب بازی میکنه میگید مارادونا. مارادونا معنای موضوعش یه شخصیه توی آرژانتین، اما شما میگه لفظ مارادونا رو در یه شخص دیگه به کار میبرید. عرف میگه اگر این آقا بازیکن خوبی باشه این استعمال رو میپذیره. چرا؟ چون نحوه فوتبال بازی کردنش با خود مارادونا شباهت داره، میشه استعاره. اما این آقا اگر الفبای فوتبال رو هم بلد نیست، عرف میگه این استعمال غلطه، چون هیچ شباهتی بین مارادونا و این آقایی که تو کوچه ما بازی میکنه نیست. پس اگر بین معنی موضوع الله و غیر موضوع الله که در لفظ درش استعمال میکنیم شباهت باشه، میشه به اصطلاح استعاره. ببینیم. و مصححه، مصحح استعمال مجازی همان طبع عرفی است، یا بیانی که بالا گفتیم طبع اهل محاوره، این دوتاش به یه معناست. پایین زیر طبع عرفی خط بکشید، بالا زیر طبع اهل محاوره، اینا همش یه معنا داره. چرا عرف میپذیرد؟ لوجود مناسبت و علاقت بین المعنى الاصلی و غیره. روی معنای اصلی هم بریسید، معنای موضوع له، چون یه تناسب و علاقه و ارتباطی بین معنای موضوع له و این معنای غیر موضوع له وجود داره. و قد انضبط ذلک فی علم البلاغه به ذکر العلاقات بین المعنى الموضوع له و غیره. میگه این تناسبات، این علاقات در علم بلاغت منضبط شده، یعنی قشنگ در آوردن اینها چی هست. و منضبط شده، منظم شده، استخراج شده از ذالکه، یعنی این مناسبات و علاقات در علم بلاغت، ببخشید. و قد انضبط ذالک المصحح، این مصحح در علم بلاغت منضبط شده به چه صورت؟ با بیان علاقات و تناسبهایی که بین معنای موضوع له و غیر موضوع له هست، که اصطلاحا بهش میگن علائق مجاز. که علاقت المشابهت فی الاستعاره، مثل علاقه مشابهت در استعاره که عرض کردیم استعاره علاقش مشابهته. و علاقت سببیه و الکلیه و الجزئیه و نحوه ها فی المجاز المرسل. و سایر علائق مثل سببیت و کلیت و جزئیت و امثال اینها در مجاز مرسل. پس استعمال دو قسم شد، حقیقی. استعمال سه قسم شد، حقیقی، مجازی، غلط. استعمال مجازی هم دو قسمه، استعاره، مجاز مرسل. پس اگر از شما سوال کردن استعمال مجازی رو بیان و تعریف کنید، هیچ موقع نگید استعمال مجازی یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له. حتما باید این قید رو اضافه کنید، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له متناسب با معنای موضوع له، چون این تناسب میشه همون علاقه بین معنای حقیقی و مجازی. اگه اینو نگید استعمال غلط هم استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له. پس تفاوت استعمال غلط با مجاز در وجود همین تناسب و علاقه هست. خب یه مثال دیگه عرض کنیم. در زبان فارسی شما اگر دقت کنید استعمال های مجازی رو فراوان میبینید. مثلا مستحضرید واژه عمو برای برادر پدر وضع شده، ولی ما این رو در غیر این معنای موضوع له هم به کار میبریم. مثلا در مورد راننده تاکسی به کار میبره، در مورد اشخاص غریبه میگیم عمو. حالا برید تأمل کنید ببینید چه تناسبی بین شخص غریبه و برادر پدر هست که عرف این اصطلاح رو میپذیره، این استعمال رو میپذیری که واژه عمو رو در مورد راننده تاکسی و افراد غریبی به کار بره. مثال دیگر دقت کنید، بعضی از مشاغل هست اینا اسمشون استعمال مجازیه. مثلا یخچال ساز، باتری ساز، اینها استعمالشون مجازی. چرا؟ چون واژه ساختن معنای موضوع له و حقیقیش یعنی کسی که وسیله ای را ایجاد کند. ساختن معنای موضوع لهش ایجاد کردن است. اما ما وقتی میگیم یخچال ساز به کسی نمیگیم که یخچال رو ایجاد میکنه، به کسی میگیم که یخچال رو تعمیر میکنه. باتری ساز به کسی نمیگیم که باتری میسازد، ایجاد میکند، به کسی میگیم که باتری رو تعمیر میکنه، تعویض میکنه کاری روی باتری انجام میده. لذا اینها هم میتونن مثالهایی برای استعمال مجازی باشن. حالا نگاه کنید ببینید علائقش چیه، چه رابطه بین تعمیرکار یخچال و سازنده یخچال هست که استعمال عرف میپسنده. خب نکته بعدی اینه که دوستان معنای حقیقی نیاز به نسب قرینه نداره. یعنی وقتی متکلم لفظ را میگوید و معنای حقیقی را اراده میکند، نیازی نیست قرینه این وسط بذاره، چون خود همون وضع لفظ برای معنا کفایت میکنه، نیازی به خرج کردن هزینه کردن قرینه نیست. ببینیم با هم. ولا یخفا ان المتکلم فی مقام تفهیم مراده لا یحتاج فی الاستعمال الحقیقی الی نسب القرینه، پوشیده نیست که متکلم وقت در مقام فهماندن مراد خود در استعمال حقیقی نیازی به نسب قرینه نداره، نیازی نیست قرینه بذاره. چرا؟ لکفایت الوضع عن معونتها، به خاطر اینکه وضع جای قرینه رو پر می کند. معونه یعنی مستظر، یعنی هزینه، یعنی ما نیاز نیست هزینه کنیم قرینه بذاریم، همون خود وضع کفایت میکنه. ولکنهو هو میخوره به متکلم، اما متکلم در استعمال مجازی یحتاج الی نسب قرینته، نیاز به نسب قرینه داره. چرا نیاز به نسب قرینه داره؟ دقت کنید دوستان، وقتی که لفظ برای یه معنای وضع میشه، عرض کردیم بین لفظ و معنا ارتباط ذهنی برقرار میشه. خب طبیعتاً بین لفظ با معنای حقیقیش در ذهن ما ارتباط هست. پس هر جا ما لفظی را میشنویم، طبیعتاً ذهن ما به سمت معنای موضوع له میره. اگر متکلم میخواد استعمال مجازی کنه، میخواد ما را به سمت معنای دیگری ببره، باید راه رو مسدود کنه، جلوی ذهن ما رو بگیره. بنابراین یه قرینه‌ای میذاره که این قرینه مانع از رفتن ذهن ما به سمت معنای حقیقی باشد. لذا دوستان قرینه در استعمال مجازی مانع هست و به تعبیر امروزی صارفه هست. صرف یعنی برگرداندن. در آیات قرآن هم داره ربنا صرف عنا العذاب، خدای عذابو از ما برگردون. قرینه مجاز قرینتون صارفه، یعنی موجب میشه ذهن انسان از رفتن به سمت معنای حقیقی منصرف بشود. دقت کردید؟ پس اگر متکلم لفظ رو در معنای مجازی به کار برد، برای اینکه شنونده دقیقاً به مراد متکلم منتقل بشه، باید یه قرینه‌ای بذاره که جلوی رفتن ذهن به سمت معنای حقیقی رو بگیره. پس دوستان به قرینه مجاز میگن قرینه صارفه. خاطرتون هست ما در مباحث پیشین وقتی بحث اشتراک لفظی رو خوندیم، عرض کردیم مشترک لفظی هم نیازمند قرینه هست و قرینه در مشترک لفظی رو بهش گفتیم قرینه معینه، چون مشترک لفظی چند تا معنای موضوع له داشت. برای اینکه ذهن انسان متحیر نباشه، متکلم قرینه میذاره که مرادش رو تعیین کند. پس بدانیم قرینه در اشتراک لفظی قرینه معینه است، اما قرینه در معنای مجازی قرینه صارفه است. البته داخل پرانتز عرض کنیم، اگر ما اومدیم و یک لفظی چند تا معنای مجازی داشت، خب ما اولا قرینه رو میزنیم که ذهن سراغ معنای حقیقی نره. اما همین قرینه وقتی ما نرفتیم زور سراغ معنای حقیقی، بالاخره چند تا گزینه مجازی جلو چشم داریم. از بین این معانی مجازی متکلم کدوم منظورش بوده؟ پس قرینه هم باید صارفه باشه هم معینه باشد. پس قرینه در مجاز اگر معانی مجازی متعدد باشن، قرینتون صارفتون معینتون. اما اگر معنای مجازی واحد باشه، قرینه قرینه صارف است. البته این که عرض کردیم اگر معانی مجازی متعدد باشن، قرینه هم صارف است هم معینه، به این معنا نیست که لزوما ما دو تا قرینه تو جمله نیاز داریم. نه، میبینید که همون یه قرینه دو تا کار انجام میده، هم صارف است هم معینه است. ببینیم. ولكنه في الاستعمال المجازي يحتاج الى نسب قرينه مانعه عن اراده المعنى الموضوع له و يعبر عنها بالقرينه الصارفه. اما متکلم در استعمال مجازی نیاز به نسب قرینه ای دارد که مانع شود از اراده معنای موضوع له و تعبیر می شود از آن قرینه به قرینه صارفه. که عرض کردیم اگر معانی مجازی متعدد باشن قرینه صارفه و معینه خواهد بود. این مطلبی که عرض کردیم اگر معانی مجازی متعدد باشن قرینه هم صارفه است هم معینه، به کتاب دراساتون فی الاصول جلد 1 صفحه 253 میتوانید مراجعه کنید. این مطلب در اونجا تصریح شده. البته دقت داشته باشید گاهی به قرینه صارفه قرینه مانعه هم گفته میشود. پس قرینه صارفه اسم دیگرش قرینه مانعه هست. این اصطلاح قرینه مانعه در کتاب غایت المسئول صفحه 153، کتاب بدائع الافکار محقق رشدی صفحه 168 و در کتاب معجم و مفردات اصول الفقه المقارن صفحه 227 و همچنین کتاب جواهر البلاغه خود شما صفحه 232 این اصطلاح آمده است. خب این هم پیرامون معنای حقیقی و معنای مجازی. خب دوستان نکته بعدی که هست اینه که یه عده‌ای معتقد شدن ما استعمال مجازی رو قبول نداریم. میگن ما در استعمال مجازی، استعمال اینی که شما بهش میگید استعمال مجازی یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له ولی متناسب با موضوع له، این به نظر ما کماکان استعمال حقیقی هست. پس یه عده منکر مجازن میگن ما استعمال مجازی نداریم. به جای استعمال مجازی میگن حقیقت ادعاییه. حقیقت ادعاییه یعنی معتقدن شما وقتی که لفظ شیر رو، اسد رو به جای اینکه در مورد حیوان مفترس به کار ببرید در مورد مرد شجاع به کار میبرید، این در حقیقت استعمال مجازی نیست. وقتی شما به یک مرد شجاعی میگید شیر، نمیخواید بگید شیر یه معنای دیگه داره ولی ما شیر رو در مورد شما به کار بردیم. نه، متکلم وقتی میگه زید شیر است، مرد شجاع شیر است، یعنی واقعا میخواد ادعا کنه که ایشون یکی از افراد شیر هست. اینو اصطلاحاً بهش میگن حقیقت ادعاییه. دقت کنید یه موقعی یه بازیکن خیلی خوب بازی میکنه، ما میگیم این آقا مثل مارادوناست، اما یه موقعی میگیم این خود مارادوناست. نه حقیقتن رو ادعا میکنیم. پس چقدر فرق هست بین این که ما بگیم زید مثل مارادوناست یا زید خود مارادوناست؟ البته ادعا هست. میبینید که در این بیان، در بیان دوم، که انه متکلم زید رو خود مارادونا میبینه، البته ادعا میکنه چون حقیقتن مارادونا یه شخص دیگری هست. اینو اصطلاحاً بهش میگن حقیقت ادعایی. تفاوت حقیقت ادعایی با مجاز چیه؟ اینه که در حقیقت ادعایی دوستان بلاغت استعمال خیلی میره بالا، تصویرسازی جدیتری صورت میگیره، هیجان شنونده بالاتر میره. شما دقت کنید توی گزارشگر فوتبال بگه بله زید مثل مارادونا دریبل میزنه جلو میره، تا اینکه گزارشگر بیاد بگه وای مارادونا میره جلو، اما همه میدونن این مارادونا نیست، همه تماشاچی‌ها میدونن این مارادونا نیست، این آقا داره ادعا میکنه، ولی گوینده اصلا میگه مارادونا میره جلو، مارادونا دریبل میزنه، مارادونا شوت میزنه، یعنی که انه این رو واقعا خود مارادونا میبینه. خب چقدر این در تحریک عواطف و احساسات بینندگان فوتبال تأثیر داره؟ پس اگر ما قائل به حقیقت ادعایی بشیم، به اصطلاح زیبایی مجاز، بلاغت مجاز بالا میره. اما اگر نه اینجوری نباشیم، استعمال مجازی هست، مجاز رو قبول کنیم، حقیقت ادعای رو قبول نکنیم، اون هیجان رو استعمال مجازی از دست میده. خب ببینیم با هم هذا، اینو داشته باشید، تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی رو. و قد یقال، گاهی گفته می شود، میگیم گویندش کیه، ان اللفظ یستعمل فی معناه الموضوع له مطلقا، لفظ در معنای موضوع له به کار می رود مطلقا، یعنی ما اصلا استعمال مجازی نداریم، لفظ چه در معنای موضوع له به کار بره چه در معنای غیر موضوع له به کار بره، در معنای موضوع له به کار رفته و استعمال حقیقیه، منتها یکی موضوع له حقیقی، یکی موضوع له ادعایی. پس این مطلقاً یعنی چه حقیقتاً موضوع له باشد چه حقیقتاً موضوع له نباشد. و ما سموه بالاستعمال المجازی، سموه ضمیر فاعلی ما برمیگرده به مشهور، و اونی که مشهور اسمشو گذاشتن استعمال مجازی، استعمال فی المعنى الاصلی، استعمال در معنای اصلیه، البته به دعاء کون الفرد غیر الحقیقی فردن حقیقیه. البته ما قبول داریم یه ادعایی توش خوابیده، یعنی متکلم داره ادعا میکنه که اون فرد غیر حقیقی واقعا یه فرد حقیقی هست. و یقال له الحقیقت الادعائیه، بهش میگن حقیقت ادعائیه. مثالشو ببینید، فمن قال رأیت اسدا یرمی، کسی که میگوید دیدم شیری را که تیر میاندازد، شما مستحضری، شیر تیر نمیندازه، این یرمی قرینه است بر اینکه منظور از شیر رجل شجاع، اون که تیر میندازه در جنگ رجل شجاع، شیر که تیر نمیندازه، شیر فقط چنگال داره. پس یرمی رو یرمی بنویسید قرینه مانعه یا قرینه صارفه. پس استعمال طبق نظر مشهور استعمال مجازیه. به نظر مشهور دوستان اینجا اسد گفته شده و رجل شجاع اراده شده، اما به نظر این آقایون اینجا شیر گفتیم، منظور ما هم واقعا شیره، البته نه شیر جنگل، ما رجل شجاع رو اصلا شیر میدانیم، ادعا میکنیم که یکی از افراد شیر هست. استو فمن قال رأیت اسدا یرمی، هر کس بگوید این جمله را که دیدم شیر را که تیر می انداخت، استعمل الاسد فی الحیوان المفترس، شیر رو در حیوان مفترس بخار برده، دیگه در رجل شجاع به کار نبرده. البته با چه زمیمه ای؟ با این زمیمه که ادعا دارد مرد شجاع شیر است، و دعا ان مصداقه هو رجل شجاع، البته با این پیوست که ادعا کرده مصداق اسد کیه؟ همون رجل شجاعی است که یرمی فی الحرب، که توی جنگل توی جنگ تیر میندازه. خب چه ثمره‌ای داره این بحث؟ چه اتفاقی میفته ما این حرفو بزنیم؟ چه بگیم زید به اصطلاح مرد شجاع مثل شیره، یا بگیم مرد شجاع خود شیره؟ بالاخره که شیر نیست که، اما ادعا کنیم شیره، چه تفاوتی داره؟ می‌فرماید در این صورت مجاز هیجان و تصویرسازی جالبتری پیدا می‌کنه. و بهی و با این بیان، اصبح الاستعمال اکثر و تصویرن، استعمال مجازی تصویرسازی و تحریک، تصویر و تحریک برای هیجان سامعش بیشتره. یعنی عرض کردیم شما بگو فلانی مثل مارادونا دریبل میزنه، تا اینکه تو تمام گزارشت بگو مارادونا، یعنی من ایشونو مارادونا میدانم. خب خیلی این هیجان بیشتری رو در استادیوم ایجاد میکنه. و الا فلو استعمل اللفظ فی غیر الموضوع له من دون دعائن لا تبقى براعت فیه، و الا اگر استعمال بشه لفظ در غیر معنای موضوع له بدون اینکه ادعا کنیم این معنای غیر موضوع له فردی از افراد معنای موضوع له است، اگر چون این ادعایی نکنیم، لا تبقا باقی نمیماند براعتون فیه، هم میخوره به مجاز، براعتی در مجاز نمیماند. براعت یعنی جمال، یعنی زیبایی، زیبایی در مجاز نمیماند. پس یه ادعایی مجاز رو قبول ندارن، قائل به حقیقت ادعایی هستن. خب اون چیزی که معروف و مشهور اینه که این اولین بار این نظریه توسط جناب سکاکی متوفای 626 هجری این ادعا مطرح شد که اصطلاحاً بهش میگن حقیقت ادعاییه، یعنی به جای مجاز میگن حقیقت ادعایی. این انتصاب به آقای سکاکی رو از کجا ما نقل میکنیم؟ کتاب بدائع الافکار صفحه 41 مال محقق رشدی، همچنین کتاب تشریح الاصول صفحه 50 هم این رو داره. کتاب تشریح الاصول هم مال مرحوم نهاوندی هست، مال مرحوم نهاوندی متوفای 1322 ملا علی نهاوندی. البته تو کتابای دیگه هم هست، ما این دو تا منبع رو به عنوان نمونه عرض کردیم. حالا سکاکی کیه؟ سکاکی خودش کتابی نوشت به نام مفتاح العلوم. جناب خطیب قزوینی اومد مفتاح العلوم رو تلخیص کرد و کتابش اسمش شد تلخیص المفتاح، یعنی قسمت علوم بلاغیش رو، قسمت علوم بلاغی مفتاح العلوم رو تلخیص کرد، شد به اسم کتاب تلخیص المفتاح. تلخیص المفتاح رو جناب تفتازانی اومد تلخیص المفتاح رو شرح کرد، یه شرح مفصل زد، شد کتاب متول که امروزه طلبه ها اسمش رو میشنوند، و اومد یه شرح مختصرتر زد که شد کتاب مختصر، و در قدیم الایام کتاب متول در بلاغت خونده میشد، بعد تبدیل شد به کتاب مختصر المعانی که دوتاش مال تفتازانیه، بعد و اخیرا تبدیل شد به کتاب جواهر البلاغه. اون تا نکته ای که هست دوستان، ظاهرن جناب سکاکی حقیقت ادعایه رو فقط در یک قسم از مجاز این رو مطرح کرده، چون ما سابقا عرض کردیم مجاز دو قسمه، مجاز اگر علاقه مشابهت باشه میشه استعاره، اگر علاقه غیر مشابهت باشه میشه مجاز مرسل. جناب سکاکی نظریه حقیقت ادعایه رو فقط در استعاره مطرح کرده، یعنی در جایی که معنای غیر موضوع له مشابه معنای موضوع له باشه، رابطه شون شباهت باشه، اما در سایر علایق، یعنی جایی که رابطه شون جزء و کل باشه، سبب و مسبب باشن، ایشون این حرف رو نزده. پس سکاکی در استعاره قائل به حقیقت ادعایی است، اما در سایر مجازات، یعنی همون مجاز مرسل، با نظریه مشهور همراه است. اما دوستان، بعضی از بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان متوفای 1362، این نظریه رو به مجاز مرسل هم سرایت داده اند، یعنی گفتن ما در مطلق مجازات قائل به حقیقت ادعایی هستیم. مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هم به تبع مرحوم به اصطلاح شیخ محمد رضای اصفهانی هم تعمیم حقیقت ادعایی رو به مجاز مرسل رو هم پذیرفتن. پس مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی، مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام از جمله کسانی هستند که این مسئله رو، حقیقت ادعایه رو به مطلق مجازات سرایت دادن، یعنی نظریه سکاکی رو گسترش دادند. خب این هم یک نکته، منتها این که چه ثمره‌ای داره حالا به لحاظ مسائل استنباطی اگر ما قائل به مجاز باشیم یا قائل به حقیقت ادعایی باشیم، چه ثمره‌ای دارد؟ اونی که در متن کتاب شما دیدید یک ثمره بلاغی بود بیشتر، که یکی از ثمراتی که برای اختلاف این اختلاف نظر گفته شده اینه که طبق نظریه سکاکی لطف مجاز، حسن مجاز، زیبایی مجاز خیلی بیشتر میشه. خب این ثمره رو مستحضرید، این ثمره که در متن کتاب هم ذکر شده، این ثمره خیلی ثمره عملی در مقام استنباط نیست. ثمره دیگری گفته شده که ما فقط تیتر ثمره رو عرض میکنیم، دوستانی که مایل باشن خودشون میتونن مراجعه کنن. مستحضر هستی در کتاب‌های بلاغی ما یک مجاز در کلمه داریم، یک مجاز در اسناد داریم. بعضی ها مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در کتاب محاضراتون فی الاصول جلد 1 صفحه 93 و در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 59 ایشون یه ثمره برای این اختلاف ذکر کردن. فرمودن اگر ما حقیقت ادعایی را بپذیریم، مجاز در کلمه از صفحه علم بلاغت حذف خواهد شد و تبدیل به مجاز در اسناد میشه. یعنی طبق نظریه حقیقت ادعایی دیگه ما مجاز در کلمه نداریم، تمامی مجازات در کلمه تبدیل میشن به مجاز در اسناد. این ادعای مرحوم آیت الله خویی البته در کتاب متول این نظریه نقد شده. این هم یه ثمره که از زبان مرحوم آیت الله خویی نقل کردیم. ثمره دیگری هم داره دوستان، این ثمره ثمره بسیار مهمیه و ثمره حقوقی هست و در استنباط احکام شرعی برای ما مهمه. یک بحثی خواهیم داشت در باب تعادل و تراجیح که باب پنجم کتاب ماست. اونجا یه بحثی داریم به نام حکومت به توسعه موضوع. حکومت به توسعه موضوع، اونجا انشاءالله این بحث به درد ما میخوره. اگر ما حقیقت ادعای رو بپذیریم، استعمالات مجازی یکی از مصادیق حکومت به توسعه موضوع هستند. به عنوان مثال عرض کنیم، اگر در روایتی وارد شد که به اصطلاح الطواف بالبیت صلاتون، یعنی اگر ما گفتیم شارع مقدس نماز که ماهیتش معلومه، اگر گفتیم طواف خانه خدا نماز است، یعنی شارع گفت من اصلا طواف رو مثل نماز میدونم، اون موقع اثر حقوقیش اینه، تمام اجزا و شرایطی که برای صحت نماز شرطه، برای طواف هم شرط خواهد بود. مثلا برای نماز طهارت شرطه، طهارت از حدث و از خبث، برای طواف هم ممکنه این رو ما شرط کنیم. لذا این بحث اونجا ثمره میتواند داشته باشد. حالا تا برسیم به اونجا و انشالله اون رو بحث کنیم. ثمرات دیگری هم برای این بحث در لابلای کتاب ها به چشم میخوره که ما به ذکر همین سه مورد اکتفا میکنیم. خب نکته بعدی که نکته آخر بحث ما هست و اون این که ما عرض کردیم که متکلم وقتی لفظ رو در معنای حقیقی ممکنه استعمال کنه و نیازی به قرینه نداره، ممکنه لفظ رو در معنی مجازی استعمال کنه و نیاز به قرینه داره فهمش. حالا اگر متکلم اسد را گفت ولی ما ندونستیم معنای حقیقی یعنی حیوان مفترس رو ارادی کرده یا معنای مجازی یعنی رجل شجاع رو ارادی کرده، اینجا باید چه باید کرد؟ مستحضرید ما سه حالت در پیش داریم، سه حالت فرض میشه. حالت اول، ما یقین داریم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرد. این یقین ما از کجا میاد؟ ممکنه قرائنی باشد، گرچه معنی حقیقی نیاز به قرینه نداره ولی ممکنه کنارش باشه. مثل رأیتو اسدن فی الغابه، من شیری را در جنگل دیدم. این در جنگل قرینه است، برای اینکه منظور از شیر همون شیر جنگلی. پس حالت اول ما یقین داریم متکلم معنی حقیقی اراده کرده. حالت دوم یقین داریم متکلم معنی مجازی اراده کرده. مثل اینکه بگه رأیتو اسدن در باشگاه کشتی، رأیتو اسدن در باشگاه تکواندو. خب این در باشگاه تکواندو منظور از اسد اینجا رجل شجاع، یقینم داریم. اما اگر متکلم گفت رأیتو اسدن، هیچ قرینه ای نبود، هرچی گشتیم ما قرینه ای ندیدیم، احتمال میدیم متکلم معنای مجازی رو اراده کرده باشه اما یقین نداریم، احتمال هم میدیم معنای حقیقی رو اراده کرده باشه. هرگاه شک داشته باشیم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصل اراده معنای حقیقیه، حال متکلم ظاهرش اینی که معنای حقیقی رو اراده کرد، چون میگه متکلم حکیم است، اگر معنای مجازی رو اراده میکرد یه قرینه میذاشت. یه کسی میاد پیش شما میگه ما دیشب رفتیم خونه عمو، خب وقتی قرینه نباشه شما میگید لابد عمو به معنای همون معنای موضوع لهش که معنای برادر پدر باشد استعمال میشه. مستحضرید واژه داداش برادر هم در مورد برادر خود انسان به کار میره که معنای حقیقیش همینه، اما انسان گاهی به رفیقش بر اثر شدت علاقه میگه برادر، میگه داداش. حالا یه کسی به شما میگه من داداشم سر کوچه وایساده، خب شما نمیدونید معنای حقیقی رو اراده کرده، واقعا داداششه، برادرشه، یعنی از یه پدر و مادرن، یا از یه پدرن، یا از یه مادرن، یا نه منظورش رفیقشه که خیلی با هم صمیمین. خب ظاهر حالش نشون میده که منظورش همون داداش نسبی خودش هست. پس هر جا ما شک داشته باشیم متکلم معنی حقیقی رو اراده کرده یا معنی مجازی رو، لفظ رو حمل میکنیم بر معنای حقیقی. اینو اصطلاحاً بهش میگن اصالت الحقیقه، یعنی اصل با اراده معنای حقیقی است. دقت کنید ما یه سری اصول در علم اصول داریم برای کشف معنای مراد متکلم، به اینها میگن اصول لفظیه. یکیش همین اصالت الحقیقه است که اینجا خوندیم، و ما بقیه اصول رو صفحه 48 خط آخر خواهیم خوند، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر، اینها رو خواهیم خوند. منتها علت این که مصنف این اصل رو جدای از بقیه اصول گفته نکته ای داره. نکته اولش اینه که خب اینجا بحث حقیقت و مجاز بود، ما به مناسبت اصالت الحقیقه رو گفتیم، اما نه، سر این مطلب عمیق‌تر از این حرف هاست. به نظر مشهور اصولیین اگر ما بخوایم اصالت الحقیقه رو اجرا کنیم نیازی به فحص از قرینه نیست. یعنی شما وقتی جمله ای از متکلم رو میبینید شک دارید معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، و توی خود عبارت چیزی نیست، لازم نیست شما برید بقیه جملات متکلم رو بگردید، شاید اونجا قرینه گذاشته باشه بر معنای مجازی. پس در اصالت الحقیقه نیازی به فحص از قرینه بر مجاز نیست، اما دوستان بقیه اصول لفظیه نیاز به فحص از قرینه داره. یعنی اول باید فحص از قرینه بکنیم، اگر نبود اجازه داریم به اصل تمسک کنیم. اما اصالت الحقیقه البته عرض کردیم طبق نظر مشهور نیازی به فحص از قرینه نداره. البته ادعی قائلن که فحص از قرینه نیاز دارد، سرش رو سر جای خودش گفته شده. اگه خواستید سر این مطلب رو که چرا در اصالت الحقیقه نیاز به فحص از قرینه نیست ولی در اصال سایر اصول لفظی نیاز هست، به کتاب الهدایه الی غوامز الکفایه جلد 3 صفحه 153 تا 154 میتونید مراجعه کنید. خب عبارت رو ببینیم با هم. و کیف ما کان، به هر حال. این کیف ما کان یعنی ما اظهار نظر نکردیم که حقیقت ادعاییه درسته یا نظر مشهور درسته، ما در این مناقشه وارد نشدیم. به هر حال یعنی بخوایم وارد مناقشه نشیم، به هر حال. فَإِنْ شُكَّ فِي أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ أَرَادَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ أَوْ الْمَجَازِيَّ فَظَاهِرُ حَالِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ. هرگاه اگر شک شود در اینکه متکلم اراده کرده معنای حقیقی یا معنای مجازی رو، ظاهر حال متکلم دلالت میکند بر اینکه او اراده کرده معنای حقیقی را. و یعبر عنه، تعبیر میشود از این اصل به اصالت الحقیقه، بهش میگن اصالت الحقیقه. خب این ظاهر حال متکلم رو هم که توضیح دادیم. ظاهر حال متکلم یعنی چی؟ یعنی با خودتون میگید ایشون اگر معنای حقیقی رو اراده میکرد طبیعتاً قرینه‌ای میآورد همین الان، نمیذاش یه هفته بعد بگه بله منظور من از داداشی که گفتم سر کوچه است مثلا دوستم بود، چون خیلی از مطالب فوری فوتیه. لحظه میگه ظاهر حالش، ایشون عاقل بود، بالغ بود، اگر منظوری میداشت یه قرینه‌ای میآورد. خب این هم از پایان درس قسمت ششم. انشالله تطبیقات این درس رو انشالله در جلسه بعد با هم مرور خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.